بسم الله الرحمن الرحیم. در مباحث فقه روابط اجتماعی چند مبحث را تا کنون مطرح کردیم که به این ترتیب بود: مبحث اول حسن و سوء ظن بود در ارتباط با دیگران، مبحث دوم حب و بغض بود، مبحث سوم حسن و سوء خلق بود و مبحث چهارم اکرام و اهانت. این چهار مبحث اصلی و اساسی بود که تاکنون مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در مبحث اکرام و اهانت به استثناءات رسیدیم که از میان استثناءات 4-5 مورد را بررسی کردیم. موارد دیگری هم وجود داره که اونها را با توجه به بحث هایی که در مکاسب محرمه اینجا اونجا شده و قواعدی هم که برای اونها بیان کردیم دیگه ادامه نمیدیم. اینا را دیگه تفصیل بیشتر موارد دیگری از این استثناءات حرمت اهانت میسپاریم به تقریر و تحریر وقت تنظیم مباحث. از این جهت این بحث را تمام میکنیم. البته مهم چند مبحث کلیدی و اساسی بود که در باب تزاحم و تعارض ادله مطرح شد و قواعدی که اینجا تشریح شد برای تمیز بین تعارض و تزاحم و در موارد تزاحم عرض شد که به نحو کلی گفته شده که اهم و مهم و امثال اینها، اما به طور ریز و جزئی قواعدی داشت که اینا را در جلسات متعدد بحث کردیم و مباحث هم مباحث کلیدی و مهمی بود که ملاحظه کردیم. خب بنابراین گرچه جای این بود که همچنان به استثناءات حرمت اهانت در روابط اجتماعی بپردازیم، اما به دلیل اینکه قواعد اون و راهنماهای کلی اون مورد بررسی قرار گرفت و از اون طرف هم بخشی از اونها در ذیل مباحث سب و غیبت و کذب در مکاسب محرمه بحث شده، دیگه اینجا اونا رو ادامه نمیدیم و به اونجا و تقریر و تحریر بعدی احاله میدیم و پرونده این بحث دیگه بسته میشه. یعنی پرونده چهارمین بحث بسته میشه. اون تا لحظاتی و دقایقی به یک تحلیل فرافقهی مبحث اکرام و اهانت میپردازیم که حالا بحث فرافقهیه، حالا ممکنه از قبیل نظام سازی ها نامیده بشه یا یک تحلیلیه دیگه، بحث فقهی نیست که الان طرح خواهیم کرد. اینا جست و گریخته در به مناسبتی در این خطبه های نماز جمعه اشاره کردم، متعالی فنی مسئله رو اینجا چند دقیقه عرض میکنم. بنابراین مبحث فقهی اکرام و اهانت دیگه در همینجا بسته می شود و قبل از اینکه به مبحث پنجم بپردازیم یه تحلیل سریعی راجع به اکرام حالا بیشتر خواهیم داشت. همونطور که در مباحث اکرام که قسمت اول این مبحث چهارم بود ملاحظه کردید، عرض شد که اکرام هم یک سطح عمومی داره، وجوب یا استحباب اون نسبت به دیگران به نحو مطلق، یک سطح خاص داره که نسبت به مسلمانان باشه و در میان مسلمانان اون وقت حدود 20 عنوان خاص داشتیم که در اونها ادله تأکیدی وارد شده بود که اینا را قبلا هم اینجا اشاره کردیم. تقریبا حدود 20 عنوان به طور خاص در روایات ذکر شده، غیر از اون اطلاقات و عموماتی که همگان را در بر میگیره یا لااقل همه مسلمانان را در بر میگیرد، قریب 20 یا بیش از حتی 20 مورد داریم که یک تأکیدی شده. البته همه اون 20 مورد روایات معتبر نداره، ولی بعضش هم روایات معتبر داره. خب جمعی هم که ما اینجا انجام میدادیم اینه که اینجا تأکد استحبابه، طبق همون قواعدی که میگفتیم یه استحباب عامی وجود داره که حرمت نهادن و قدر دانستن و حفظ کرامت دیگرانه، ولی همون میاد در مورد متقی عالم کذا و کذا و کذا یک تأکدی پیدا میکنه. این چارچوب کلی بحث بود و از لحاظ حکمم وجوب و استحباب اینها هم که مفصل دیگه بحث کردیم. حالا اون چه که به شکلی بحث فرافقهی، یک نوعی از عبور از لایه‌های فقهی به یه لایه‌های کلی‌تری میشود اینجا مطرح کرد، شبیه اون چه که در نظام سازی اونها گفته میشه، اونو میخوایم طرح بکنیم که بحث فقهی الان نیست، لااقل به طور مستقیم بحث فقهی نیست، گفتم طرح اون شاد خوب باشه. اونی که میتوان حدس زد در باب مبانی و پایه‌های اکرام و استحباب و احیانا وجوب اکرام نسبت به دیگران که به نحوی برای پایه‌ای برای حرمت اهانت یا کراهت اهانت هم می شود، ما اینجوری عرض کردیم که لااقل سه تا نکته و پایه کلیدی اینجا وجود داره. اون سه عامل و پایه کلیدی است که به عنوان مصالح پشت صحنه این احکام میتوان گفت وجود داره. اینا همه تابع یک مصالحی است، اون مصلحت پایه و پنهانیش میشه گفت ایناست. یکی و اولین این قواعد عبارت است از ارزشی که در ام در وجود و امور وجودی در دیگران هست. در اینجا و در قاعده اول گفته میشه که همین که چیزی وجود پیدا کرد و کمالات وجودی پیدا کرد، انسان در برابر اون یک وظیفه پیدا میکنه. این به عنوان قاعده پایه است. همین که موجودی شکل گرفت، وجودی پیدا شد و کمالات وجودی بر اون عارض شد، همین موجب میشه که بر اساس حکم عقلی و استنباط عقلی آدمی در برابر اون یه وظایف و حقوقی پیدا بکنه. در یک پرانتز اینو عرض بکنم، اینی که الان داریم به عنوان تحلیل فرافقی مطرح میکنیم ذیل اکرام داره مطرح میشه یا حرمت اهانت، ولی در واقع این یه نوعی پشتوانه یه بخش مهمی از این قواعد فقه روابط اجتماعی است. متعالا در اینجا ما داریم طرح میکنیم. خب عامل اول اینه که وجودی که شکل گرفت و کمالات وجودی که پیدا شد، این ارزشی را در شی تولید کرده، یه ارزش واقعی که این ارزش واقعی تولید یک ارزش اخلاقی و ارتباطی میکنه و این ارزش موجب میشه که کسان دیگه مقابل اون یک وظایفی پیدا بکنن و هر چقدر این ارزش افزایش پیدا بکنه، وظایف شخص هم در برابر اون افزایش پیدا میکنه. بنابراین اولین عاملی که ممکن است گفته بشه پشت صحنه این حقوق و روابط اجتماعی است ارزش وجودی و کمالات وجودی است که در یه چیزی محقق میشه. همین که وجودی به میان آمد و کمالاتی در آن پیدا شد، یک ارزش واقعی عینی در آن هست، از باب این که اصلا وجود و کمالات اون ارزشه به معنای فلسفی، و همون پایه است برای یک ارزش اخلاقی و تعهدات اخلاقی، حالا چه اونجایی که شعوری باشه برای خود او چه دیگران نسبت به اون. این یک قاعده است. این قاعده البته با دو سه تا نکته کلیدی باید اون را شناخت و ارزیابی کرد و توجه داشت. یکی این که این ارزش وجودی و کمالات وجودی درجات و مراتب داره و اون تعهد اخلاقی که از اون ناشی میشه اون هم درجات و مراتب داره، ولذا این ارزش وجودی و کمالات اون چون در خدا در نهایت هست، از این طرف اون تعهد اخلاقی را در نهایت اون تولید میکنه و به وجود میاره و بعد همین سلسله مراتب میاد پایین و میاد تا اونجایی که شعور و آگاهی وجود داره. تو اینا یک تعهد اخلاقی خیلی قوی ایجاد میکنه، از موجود زی شعورم بیاد پایین تر، اونم به شکلی اینطوره. اون تعهدی که انسان نسبت به محیط زیست داره، طبیعت داره یا حیوان داره، اونام به نحوی ناشی از همینه. منتها از اونجایی که طرف صاحب آگاهی و علم و شعور میشه برجسته تر میشه و قواعد اخلاق و فقه روابط اجتماعی رو تولید میکنه. بنابراین پایه اول قواعد و احکام اخلاق و فقه در روابط اجتماعی از جمله اکرام عبارت است از وجود و کمالات وجودی که در جایی شکل میگیره. با این دو ملاحظه، یکی این که این وجود و کمالات وجودی امر فلسفی حقیقی تکوینی نیست و تولید کننده یک تعهد اخلاقی و اجتماعیه، این یک. دو این که این تعهد اخلاقی و اجتماعی مراتبی دارد از نظر اون دریافت عقل و حکم عقل، حکم اخلاقی عقل، و این درجات هم تابع درجات اون امر وجودی و کمالات وجودی اون متعلقه، این دو. و سوم این که البته این در چارچوب بود و نبود مزاحمات شکل نهایی پیدا میکنه، یعنی این که میگه این کار را انجام بده، اکرام بکن، یا واجبه یا مستحبه و امثال اینها، ضمن این که درجات داره، اما یه جایی هم با مزاحماتی مواجه میشه و ممکنه گاهی مزاحمات اصل این را اصلا متوقف بکنه، اصل این را متوقف بکنه. جایی که شخص مثلا عرض شود که محاربه، یا جایی که ظلمی کرده، خب در یک حدودی مزاحمات میاد این قاعده را، همین قاعده ای که حکم عقل است و فهم عقل، اون را محدود میکنه. این سه تا ملاحظه که در این وجود داره، در این قاعده بنیادی وجود داره. بنابراین ما از مجموعه این احکامی که در باب اکرام و سایر عناوینی از این قبیل وجود داره، در حسن خلق، در مداراست، در چیزهای مختلف دیگر هست از باب قواعد اخلاقی و اونچه که ما اینجا به اون پای بندیم قواعد فقهی، این یه پشت صحنه ای داره که اولین پشت قاعده پشت صحنه اون وجود و کمالات وجودیه که ارزش ذاتی داره و اون ارزش ذاتی تولید ارزش فقهی اخلاقی میکنه و مراتب هم داره و البته گاهی مواجه با مزاحمات میشه که اون مزاحمات میاد این درجه حسن و الزام به حفظ کرامت و جایگاه اون شیء مقابل را کم و زیاد میکنه و گاهی هم به حدی میرسه که اصلا اون رو تحت شعاع قرار میده، به حاشیه میراند اون رو. این یک قاعده پشت صحنه است. در واقع ما اینجا از ورای این احکام متعددی که در باب اکرام و عناوینی از این قبیل داریم، یه قاعده پایه‌ای تری میبینیم که ریشه عقلی هم داره و مبتنی است بر همون مواجهه انسان با امری که در او وجود و کمالات وجودی هست. درجات داره، مزاحمات هم داره. بله، شأن و منزلتی داره، یه حقوقی را تولید میکنه که باید جایگاهی او را حفظ کرد. منتها گفتیم تا شعور، آره گفتیم تا شعور و آگاهی در طرف نباشه این خیلی محدود و ضعیفه. محدود و ضعیف.
شعور و آگاهی هم باشه این چه منشأی داره که باید احترام به دنبال؟
این حکم عقل مستقله. میگه این کمال را که اونجا میبینی، این کمال رو که میبینی باید مقابل او احترام بگذاری. اصلا این که ما میگیم مقابل خدا نهایت کمال و تواضع داشته باشه، علتش قبل از این که نوبت احسان و انعام و چیزا اینو برسه، برای اینکه این کمال اینجا وجود داره. مقابل کمال عقل مستقل و فطرت و جبلت انسان میگه که فروتنی، حفظ جایگاه، کرامت، این حکم عقل مستقله. این حکم فطری هست یا جبلیه و بلکه یک حکم عقل مستقله، حالا با تقریرها و تجربه مختلفی که داره. چی؟
حسن اکرامیه.
حسن دیگه، بله. نه حسن اکرامه. نه البته ما معتقدیم در عقلم، آره نه در عقلم معتقدیم که عقل، احکام مستقل عقلی در حسن و قبح هم میگیم درجات داره. این همون پنج حکمی که در شرعه در عقلم هست، احکام خمسه ای که در شرعه، همونها در احکام عقلم هست. یه جایی میگه وجوب شکر منعم، حرمت کذا، یه جایی هم میگه حسنه. مثلا الان اینجا ما حسن معنای جامع داریم میگیم، میگیم پایه حسن توجه به دیگری، حفظ جایگاه او و شأن و منزلت او و حتی نوعی خضوع در برابر او، این پایش، اولین پایه و قاعده در اینجا وجود و کمالات وجودی است که این مراتب هم داره. و وقتی که وجود و کمالات وجودی به آگاهی و حیات و آگاهی میرسه، اونجا حکم عقل میاد بالاتر و همینجور میاد تا وقتی که میگیم حسن طاعت. حسن طاعت خدا که میگیم، طاعت خدا، حفظ جایگاه و منزلت او، حالا اگر تعبیر کرامت هم اینجا نباشه، هر تعبیری که با اون سازگاره، این میگیم یه حکم عقله و درجات تابعی از اون واقعیت وجودی است. یک، دو، درجات داره و این درجات موجب میشه که احکامم درجات پیدا بکنه، اون احکام عقل، حکم عقل عملی، و البته مزاحمات هم داره. ما این دریافت کلی عقل رو داریم، این حکم کلی عقله، ولی زا ما وقتی میگیم حسن اکرام، اولین دلیلش را، یعنی استدراک گذشته است، میگیم اولین دلیلش اصلا خود حکم عقله. اولین دلیل خود حکم عقله. این از اون فواید نظام سازیه. یعنی وقتی کسی نظام سازی میکنه، قواعد متفرق رو میذاره، یه حدسی میزنه به یه قاعده پایه، گاهی میرسونه به پیدا کردن یه دلیل جدید. اینجا همینطوره دیگه، این شد دلیل عقلی. وقتی میخوایم بگیم اکرام، حسن اکرام را در روابط اجتماعی بحث بکنیم و خیلی قواعد دیگه در روابط اجتماعی، یک حکمش اصلا حکم عقله، یک دلیل مهمش حکم عقله. منتها این حکم عقل البته خیلی کلیه، ریزکاریش به سادگی نمیتونه به دست بیاد، یه مقداری میشه ولی کامل نمیشه. چرا ریزکاری ها کامل نمیشه به دست بیاد؟ برای اینکه این مراتب وجودی که اینجا هست و کمالات وجودی، دقتش که چقدر در چه حدی اصلا این حکم را الزامی میکنه یا غیر الزامی معلوم نیست. این که مزاحماتش چیه خیلی من نمیدونم، عقل بشر قد نمیده که همه تضاهم ها رو ببینه. عوامل مزاحمان ها جایی میرسه که دیگه شرع میتونه تشخیص بده، ولی اگه عقل عادی بشر باشه میگه که نه، یه چیزای شبیه اونی که در این اخلاق مثلا غربی پیدا میشه، که خیلی از این مزاحماتی که ما در نظام شرع میگیم این حکم را تحت تأثیر قرار میده، اون عقل بشری اون را نمیفهمه، ولی عقل وحیانی میتونه اون را بفهمه. خصوصیت عقل وحیانی اینه که در حقیقت وحی یک احاطه بیشتری داره بر همه واقعیت ها در قیاس با این عقل محدودی که در بشر هست.
که بفرمایش از رضایی اون خلقی که صورت میگیره به موهبت الهیست و یه وظایفی میطلبه، بعد تو علم ژنتیک که الان بحث میشه و به نوعی به انحراف کشیده شده، این موجودات دستساز آزمایشگاهی اینا هم همین وظایف رو میطلبن؟
این همون مزاحمات دیگه. ما میگیم این حکم عقلی رو نمیشه ریز در همه جا تشخیص داد، گرچه آدم دقت بکنه یه حدسایی میزنه. چرا؟ برای اینکه اون کسر و انکسار مصالح و مفاسد و مزاحمات این را خیلی دست ما نیست. خدا در یه جایی اصلا کلن میگه حرمت‌های یک شخصی را اصلا میذاره کنار، در حالی که رو عقل طبیعی اگه باشه و بشری محدود باشه نه محفوظه. اونا به خاطر همون کسر و انکسار مزاحماته. این یه قاعده پایه است. این قاعده پایه در واقع داره یه دلیل هم برای ما در روابط اجتماعی تولید میکنه که حکم عقل باشه، حکم عقل مستقل که مبتنی بر اون مصالح و به یک معنا حکم فطری یا جبلی با تفاوتهایی که داره. بله بله. حالا ما بله این نکته دومتون نمیگیم همه موارد اکرام و اون اصول روابط اخلاقی و فقهی اجتماعی به این برمیگه، نه همشو نمیگیم، این یه قاعده است. دو تا قاعده دیگه هم داریم، این یه قاعده است، ولی نمیتونیم بگیم همه اون موارد به این برمیگرده، این نسبت به این. اون بحث اول دیگه همین است که داریم میگیم مزاحماته. این مزاحمات ممکنه فرهنگ‌های مختلف این مزاحمات رو مختلف تفسیر بکنن و در اسلام هم یه تفسیر دیگری میشه. اون تابعی از اون نظام معرفتی و فرهنگیه که چجوری مزاحمات رو تفسیر بکنه. عقل غربی مثلا میاد مزاحمات رو یه جوری تفسیر میکنه، یه جایی میگه این فتیله این حرمت دیگران و حفظ حقوق و حرمت دیگران را میکشه پایین، در حالی که ممکنه در عقل وحیانی اون برعکس باشه. اینا به خاطر نظام مزاحمات متفاوتی است که در اندیشه های و مکاتب مختلف متصوره. عرض کردم دیگه. بله گفتم این را ما اینجا الان داریم میگیم، ولی در واقع این یک تحلیل فرافقهی هست که حاکم بر بخش زیادی از فقه روابط اجتماعیه. بله
سلام علیکم. هرچه این مرتبه کمال بیاد بالاتر، حرمت هم حرمت اهانت هم بیاد بالاتر
و اکرام هم میاد بالاتر در حدی که گاهی میرسه به وجوب.
الان این حرمت اهانت و اکرام به اصل وجود تعلق میگیره یا به اون مرتبه کمالی که به وجود
نه به وجود و کمالات وجوده. نه این حالا من تفکیک خیلی نکردم.
مثلا جایی باشه که وجود ضعیف باشه کمال قوی باشه.
نه اون کمال قویه یعنی وجود قویه، اینا همه اوصاف وجوده، باز برمیگرده به وجود. منتها یه جایی ممکنه وجود از یه جهتی ضعیفه، جسم نحیفی داره، ولی علم و دانش و اخلاق بالایی داره. یعنی وجود اون علم و دانش هم وجوده. منتها این ابعاد متفاوت وجود همون تزاحمات میشه. ممکنه بره به جایی برسه که این نوع کمالات وجودی میگه این اصله و اصلا اونایی چیه. برای زاد این مراتب برای همینه، کمالات وجودی مثل عرض شود علم و فضائل اخلاقی، البته اینا خیلی برجسته است، این از اون چیزهای مادی بالاتره. و اون مراتبی که گفتیم کمالات وجودی مادی این درجات پایینه و خیلی جا مواجه با مزاحمات میشه. کمالات وجودی مثل علم و فضائل اخلاقی و ارزش‌های روحی اینا خیلی برجسته تره. همون سلسله مراتب این نظاماتشه که در تزاحمات معلوم میشه. بشر به طور جبلی و فطری و بالاتر بر اساس یک حکم عقل عملی مقابل کمالات وجودی اصلا هم حکم هم طبعا اینطوره که یه نوع خضوعی میاره و احترام و تکریمی رو برمی انگیزه. این جبلی و فطریه، ولی نه فقط جبلی و فطریه بی پایه عقلی، نه مبتنی بر یه حکم عقلیه.
بعضی از این چیزا که الان تولید میشه خب این یه خضوع میاره، یه نوع کمال. حالا مثلا از این سیستم های پیشرفته با این کمال یه وقت خیلی هم چشمگیره، خب این حرمته و این چیزایی که مثلا وجود
اینا همه تابع اون مزاحماته، این فرهنگ ها متفاوته. ما الان در پرتو فرهنگ دینی میگیم همین که کسی کافر شد، یعنی به مهمترین حقیقت عالم اعتقاد نداره، شأنش از آسمون میاد پایین، هر چقدر هم کمالات دیگه داشته باشه. این نگاه ماست روی منطقی، ولی تو یه نگاه دیگه نه، اصلا این عامل خیلی فرعیه، هیچی دیده نمیشه.
پس کمال مستقلن حرمت نداره؟
نه، کمال حرمت دارد اقتضاءن، ولی اقتضاءنه. چرا؟ برای این که تو تزاحمات ممکنه این کمال کم رنگ بشه یا پر رنگ بشه، اون تابعی از اون نظام ارزشگذاری رو کمالاته و تزاحمات اونهاست.
بله. تحلیل عقلی هم نباشه اون
فطرت رو میگیم. بله. ببین ما اینا رو دیگه همینطور که اشاره میکنید، ما یه احکام عقلی داریم، یه احکام فطری و فطری داریم، یه احکامی حتی بالا متفاوت از اون جبلی داریم که ممکنه فطرت معنی خاص نباشه. در یه جاهای اینا بر هم منطبقن. جبلی یعنی در نهاد یک موجودی هست، حتی حیوان. فطری یعنی یه چیزی که متناسب با شأن انسانی است و یک گرایش انسانی است. حکم عقل اونجاییست که دیگه عقل فرمان میده، حالا یا اونم عقلا داریم و بالاترش عقل داریم، حداقل این چهار مرتبه وجود داره. بعضی چیزا گفته میشه این جبلیه، گاهی مثلا میگن استصحاب جبلیه، مثلا حیوان هم همون به حال سابق داره عمل میکنه. بعضی چیزا فطریه که اون گرایش انسانی طرف را به چیزی متوجهه، که علم را دوست می‌داره، دنبال علم میره علم رو بفهمه، چیزی رو میخواد، کنجکاوی داره. حالا اگه نگیم جبلیه ممکنه بگیم در یه حدوش فطری. از اینا گاهیه که در حد همین کشش هاییه که داره عمل میکنه میره جلو دیگه، حکم عقلای عقل پشتش نیست. گاهی نه، همینا یه حکم عقلایی داره، گاهی هم بالاتر همین حکم عقلم داره که در مقام تصور اینجور اینا از هم جدا میشه. یعنی ممکنه بگیم اینجا عقل حکم کنه ولی کشش اینجا نیست، ممکنه یه کشش باشه ولی حکم عقل نداشته باشه. این بحثی که داریم قاعده اول میکنیم، میگیم بعید نیست از چیزایی باشه که حکم فطری و عقلی هر دو رو داره، هر کدام حساب خودشو داره. حالا این حکم فطری ممکنه بگه تابعی از اون فهمیه که داره، ممکنه بگیم نه تابعی از اون نیست، این دو ریشه ایست داره مستقل شکل گرفته. حالا اینا البته هر کدام از این نکته هایی که داریم میگیم و فوری میگذاریم صد تا حرف دنبالشه، خیلی بحث داره. من در یه پرانتز دارم میگم که عرض شود که اون چی که انسان به دنبالش میره گاهی از باب یک کشش غریزی مشترک حیوانی انسانیه، گاهی یک کشش انسانیه، اینا همه کشش هاست و جاذبه. گاهی میاد حکم عقلاییه، گاهی میاد از اون بالاتر حکم عقل عملیست. اینا ممکنه که در یه جا جمع بشن، ممکنه جدا بشن. اونجایی هم که جمع میشوند، گاهی اون کشش فطری ناشی از اون حکم عقل، گاهی حتی ناشی از اونم نیست، اینا دو چیز مستقله که برهم انطباق پیدا کردن. اینا همه ظرایفیست که در موارد متعدد احکام مختلف هم پیدا میکنه. اینجا به نظر میاد که هر دو، هم اون کشش فطری و طبیعی و درونی وجود داره، به اینکه مقابل کمالات وجودی یک خضوعی است، یک حرمت نهادن شکل میگیره، و همین که عقلم این رو میگه، عقل این رو میگه بر اساس استخراج باید از هست دیگه، یعنی میگه این که وجود داره یه بایدی ازش در میاره، اون قواعد پایه‌ای که داره. ولذا این حکم عقلم هست، یعنی وقتی که وارد اکرام یا خیلی از عناوین دیگه میشید، یکی از ادله حکم عقل عملی است. البته حکم عقل عملی در چارچوب مراتب یک و مزاحمات دو به حکم نهایی مبدل میشه. عقل هم در کشف این حکم و مراتب اون و همینطور وجود و عدم وجود مزاحمات یک حدی میتواند بفهمد، ولی به یه حدودی میرسه که دیگه نمیتونه و باید وحی که فراتر از عقل به او یاری برسانه.
کمالات
هم چیزی که توی عالمه، نمیدونم کمالات ماهوی و اینا، حالا کمالات وجودی من عام، خیلی فلسفی نمیگیم، این حقیقت های خوبی که اینجا هست، حالا هر چیزی میخواد از فلسفی تحلیل بجازم. حالا فکرم نمیکردیم تو این دست انداز اینجوری بیافتیم، ولی خب این یه قاعده است. قاعده دوم که پشت صحنه این اخلاقیات و احکام روابط اجتماعی است، یه درجه میاد پایین تر یا متفاوت از اون قاعده اوله. در قاعده اول اون کمالات وجودی و ارزش ذاتی اونها مولد یک حکم عقل عملی بود، اما قاعده دوم همون شکر منعم و هل جزاء الاحسان الا الاحسان و قواعدی از این قبیله. در قاعده دوم عقل این را میفهمه که اگر کسی به شما احسانی کرد، اکرامی کرد و عنایتی کرد، توجهی کرد، در برابر اون شما شکرگزار باش، احترام بگذار، حرمت را نگه دار، حریم را نگه دار. این قاعده دیگه، این همون قاعده وجوب شکر منعمه. اون شکر منعمی که اونجا گفته میشه که یه وقتی شاید 5-6 جلسه یا 7-8 جلسه این قاعده شکر منعم رو بحث کردیم از منظر کلامی، به دلیل اینکه آثار مهم فقهی داره. خب شکری که در اونجا گفته میشه مقصود تشکر زبانی و چی این که نیست، شکر مفهوم عام میداره که خیلی از این عناوین روابط اجتماعی و اخلاق اجتماعی زیر پر اون و سایه اون قرار میگیره. و در همونجا ما در 15 مبحث را ذیل قاعده وجوب شکر منعم آوردیم که این قاعده چی است، مراتبش، درجاتش. همونجا اون وقت گفتیم که عقل در یه درجاتی میگه مستحب خوبه، ولی یه جایی میرسه با یه قواعدی میگه واجبه. این وجوب شکر منعمی که گفته شده، این یه گوشه ای از یه قاعده عامتره. قاعده عامترش حسن شکره، اونم شکر به معنای عام. از همین شکری که شامل عرض شود که حفظ این حرمت های شکلی و ظاهری می شود شمول داره، تا مراتب دیگر شکر اطاعت باشه که اوجش اینه که شکر او اطاعت اوست، یا شکر او معرفت اوست، تلاش برای شناخت اوه. حتی اونجایی که احتمال میدی میگه تلاش بکن او رو بشناس، تو اون پایه قاعده کلامی که وجوب شکر منعم میگه، میگه اصلا احتمال میدی که در عالم منعمی باشه؟ میگه همین احتمال منجزه، میگه برو بشناسش. پایه قاعده کلامی اینه که مستحضر هستی. اینم قاعده دومه که در حقیقت در اینجا یه درجه از اون میاد پایین تر یا متفاوت از اونه. میگه عقل من میگه، کشش فطری منم اینه، حتی غریزی هم هست، مشترک بین انسان و حیوانه، هم کشش حکم در واقع کشش غریزی فطری است، هم حکم عقلی عقلایی است که مقابل منعم و محسن و کسی که لطفی کرده شما اکرام بکن، احترام بگذار، عرض شود که پاسخ متقابل مثبت بده. این حکم عقله، کشش روحی انسان و حتی حیوان هم هست. و بخشی از اون تأکیداتی که تو اون 20 موردی که اونجا وجود داره میگه اکرام بکن، برمیگرده به این. مثلا در مورد خدا، حالا جمعه، خدا جمعه، میگه که اکرام بکن، احترام بذار که نتیجهش هم اطاعت و اینهاست، هم از حیث اون کمالاتیه که در او هست، هم از حیث شکره. این میشه همون دوتا عبادت حبی و شکری. عبادت حبی در واقع یعنی این که من همه علایقم قطع بشه، چون این کمالات رو اونجا میبینم دل میگه دوست بدار، عقلم میگه دوست بدار. این فقط کشش نیست، هم کشش فطریه بنابر قاعده اول و هم عقل بنابر قاعده اول که میگه مقابل این کمالات حرمت نگهدار. در قاعده دوم فرض بگیرید کار به این کمالات هم نداریم، چون انعام و احسان داره، میگه حرمت رو نگهدار. اونجا جمع شده و همینجور میاد در مراتب دیگه. مثلا در پدر و مادر عرض شود که ممکنه یه جایی باشه که دیگه حالا اونجور کمالات و این حرف هم نباشه، ولی چون واسطه فیض بوده یا انعام و احسانی داشته، اونجا اکرام تأکد پیدا کرده، یه جایی واجب هم شده. این حالا دیگه متفاوته، گاهی این دوتا بر هم انطباق داره، گاهی هم نه جداست و با ریزکاری هایی که داره. خب حالا دوست دقیق